انسان در جستجوی معنا، اثر ویکتور فرانکل. شما از رادیو بامداد می شنوید. قسمت اول. این کتاب تصمیم نداره که از اتفاقات و رویدادها گزارشی ارائه کنه، بلکه تجارب شخصی رو منعکس میکنه که میلیونها انسان اونو لمس کردن و از اونا رنج بردن. میشه گفت کتاب شرحی از درون اردوگاه کار اجباری که به وسیله یکی از کسایی که جون سالم از اونجا به در برده بازگو میشه. این داستان به رویدادای هولناکی که کمتر در حد باور مردم بوده نمیپردازه، بلکه به زجرای کوچیک اشاره میکنه و اونا رو میشکافه. اگه بخوایم جور دیگه ای بگیم، باید بگیم که تلاش ما توی این داستان اینه که به یک پرسش پاسخ بدیم. زندگی روزانه اردوگاه کار اجباری تو ذهن یه انسان متوسط چه بازتابی داره؟ بیشتر رویدادایی که اینجا نشون داده میشن تو اردوگاه‌های بزرگ و مشهور اتفاق نیفتادن، بلکه توی اردوگاه‌های کوچیکی اتفاق افتادن که بیشتر آدم‌سوزی‌ها اونجا انجام گرفت. باز اگه بخوایم طور دیگه‌ای بگیم، باید بگیم که این داستان به رنج و مرگ قهرمانای بزرگ و زندانیای شناخته شده یا کاپوهای برجسته، زندانیایی که به عنوان افراد امین مورد استفاده قرار می‌گرفتن و در نتیجه امتیازهای خاصی واسه خودشون داشتن، نمی‌پردازه. حرف ما از فداکاری‌های مصلوب شده ها و مرگ توده های ناشناخته و مجرمینیه که گزارشی از اونا در دست نیست. اینا همون زندانی های عادی بودن که نشون ویژه‌ای روی آستینشون نداشتن و کسایی بودن که به شدت مورد تحقیر کاپوها واقع می شدن. کاپوهایی که هرگز مزه گرسنگی رو نمی چشیدن، در حالی که اونا یا چیزی برای خوردن نداشتن یا با اندک غذایی فریاد شکمشون رو می خوابوندن. این در حالیه که زندگی و گذران خیلی از کاپوها تو اردوگاه ها بهتر از زندگی بیرون اردوگاهشون بود. اغلب کاپوها در مقایسه با زندانبانا با زندانیا سختگیرتر رفتار میکردن و اونا رو بیرحمانه تر از اسحساب باد کتک میگرفتن. ناگفته نمونه که کاپوها رو از میون زندونی های انتخاب میکردن که شخصیتشون نشوندنده اون چنان رفتاری بود که اس انتظارشو داشتن و اگه احیانا در عمل خلاف خواسته و انتظار اس تشخیص داده میشدن، بیدرنگ از کارشون برکنار میشدن. کاپوها به سرعت خلق و خوی اس و زندانی های اردوگاه ها رو پیدا میکردن و بنابراین در مورد اونا هم میشه برپایه اصول روانشناسی داوری کرد. کسایی که بیرون زندان بودن درباره زندانیا به خاطر اینکه تحت تاثیر عواطف و احساسات ترحم‌آمیز واقع می‌شدن، تصورهای نادرستی داشتن، چون اونا از مبارزه‌ای که میون زندونیا برای زنده موندن تکوین می‌شد و می‌جوشید آگاهی کمتری داشتن. این مبارزه و تلاش به طرز خشن و بی‌رحمانه‌ای فقط برای به چنگ آوردن یه تیکه نون بخور و نمیر روزانه همواره در جریان بود. مثلا کامیونی رو در نظر میگیریم که رسماً اعلام میشد باید شمار ویژه‌ای از زندانیا رو به اردوگاه دیگه‌ای ببره، اما حدس نزدیک به یقین همه این بود که مقصد نهایی کامیون به یکی از اتاقای گاز منتهی میشه. به این ترتیب یه سری از زندانیای بیمار و ناتوان و از کار افتاده رو انتخاب می‌کردن و به یکی از اردوگاه‌های مرکزی بزرگ که مجهز به اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی بود روونه می‌کردن. این شیوه کار یه زنگ خطری بود برای بقیه. در واقع یه درگیری آزادانه بین همه زندونیا یا برخورد یه گروه با یه گروه دیگه. اون چیزی که جنبه حیاتی داشت این بود که همه سعی می‌کردن که اسم خودشون یا دوستشون از فهرست دسته اعزامی حذف بشه، در حالی که میدونستن که به جای نام حذف شده حتما باید یه نفر جانشینش بشه، چون با هر کامیون یه تعداد معینی از زندونی‌ها باید روونه می‌شدن و از اونجا که موجودیت هر زندونی با یه شماره مشخص می‌شد، این مهم نبود که چه کسی با کاروان راه می‌افته، فقط کافی بود که تعداد نفرات درست باشه. مدارک زندانیارا هم به محض ورود به اردوگاه همراه با بقیه وسایلشون ازشون میگرفتن. فقط به هر زندانی این فرصت داده میشد که نام یا یه حرفه ساختگی برای خودش انتخاب کنه، که خب عده زیادی به دلایل مختلف چنین کاری میکردن. سرپرست زندانیا فقط به شماره های اسرا علاقه مند بود. اغلب شماره زندونیا رو روی بدن اونا خالکوبی میکردن یا روی قسمت ویژه‌ای از کت، پالتو یا شلوارشون میدوختن. هر زندانبانی که میخواست زندونی رو تنبیه کنه کافی بود نیم نگاهی به شمارش بندازه. که چقدر ما از این نیم نگاه وحشت داشتیم و دیگه نیازی نبود اسمشو بپرسه. برگردیم به کامیونی که در حال حمله زندانیا بود. اینجا هم وقت تنگ بود و همین که مسائل وجدانی و اخلاقی دیگه مطرح نبود. تو ذهن هر زندونی فقط یه اندیشه جلوم میداد: خودت رو برای خانوادت که در انتظارتن زنده نگه دار و جون دوستاتو نجات بده. بنابراین بدون کوچیکترین تردید یا عذاب وجدانی اسم یه زندونی دیگه یا شماره یه زندونی دیگر رو انتخاب میکردن تا به جای خودشون راهی بشه. همونطور که قبلا گفتیم جریان گزینش کاپوها یه جریان منفی بود، چون فقط بی‌رحم‌ترین زندانیا برای این شغل انتخاب می‌شدن. هرچند گاهی استثناهایی هم به چشم می‌خورد. حالا علاوه بر گزینش کاپوها که توسط SS اتفاق می‌افتاد، یه نوع خودگزینی هم همواره میون همه زندونیا جریان داشت. روی هم رفته فقط زندانیایی میتونستن زنده بمونن که بعد از سالها جابجایی از این اردوگاه به اون اردوگاه و مبارزه کردن برای زنده نگه داشتن خودشون فاقد همه ارزش‌های اخلاقی شده بودن. اونا برای نجات جون خودشون حاضر بودن دست به هر کاری بزنن، چه شرافتمندانه چه غیر شرافتمندانه. دزدی میکردن، دوستاشون رو لو میدادن، از توانایی‌هاشون خشن و بی‌رحمانه هر چی استفاده میکردن. ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق یا معجزه یا هر چیزی که شما اسمشو بذارین از این اردوگاه برگشتیم، خوب میدونیم که بهترینای ما برنگشتن. از اتفاقات اردوگاه‌های کار اجباری حقایق زیادی گزارش شده و نوشته شده. اینجا حقایق فقط زمانی معنی پیدا میکنن که همراه با یه سری تجربه شخصی باشن. تلاش ما اینجا اینه که در پرتو دانش امروز تجربه های کسایی که توی این اردوگاه ها اسیر بودن و بشکافیم و کسایی هم که هرگز به درون این اردوگاه ها راه پیدا نکردن و یاری کنیم تا بتونن این تجربه ها رو جذب کنن و بالاتر از اون تجربه هایی که درصد کمی از زندانی هایی که از اونجا جون سالم به در بردن و حالا زندگی رو بسیار دشوار احساس میکنن لمس کنن. این زندونی‌های از بند رسته اغلبشون میگن که از بازگو کردن تجربه‌هاشون بیزارن. میگن برای کسایی که توی اردوگاه بودن نیازی نیست حرفی بزنیم و دیگران هم که بیرون بودن اصلاً قادر نیستن که بفهمن ما تو اون اردوگاه چه احساسی داشتیم و اصلاً نمیتونن درک کنن که حالا چه احساسی داریم. تلاش برای ارائه یه بررسی پژوهشگرانه از این موضوع کار خیلی دشواریه، چون روانشناسی باید به بی‌طرفی علمی یه توجه ویژه داشته باشه. اما کسی که مشاهده ها و بررسی های خودش رو روی کاغذ جاری میکنه، در صورتی که خودش زندانی بوده باشه، واقعا میتونه این بی‌طرفی رو حفظ کنه. همچین بی‌طرفی فقط برای کسایی که بیرون اردوگاه بودنه. اما اینم تویی از اشتباه نیست، چون چنین فردی نمیتونه مطالبی رو عرضه کنه که از ارزش واقعی برخوردار باشن، چون اسیر اردوگاه نبوده و جریان اونجا رو ندیده و لمس نکرده. بنابراین ممکنه داوریاش نادرست باشه، ارزیابیاش دور از ذهن باشه. پس باید با هم تلاش کنیم تا از هر گونه جهتگیری شخصی اجتناب کنیم، که این مسئله مشکل واقعی کتابیه که دارید میشنوید. خب ممنون که تا اینجا به کتاب گوش دادید. قسمت اول کتاب انسان در جستجوی معنا به اتمام رسید. به زودی منتظر قسمت دوم باشید. از کانال تلگرام رادیو بامداد یا از ساوندکلاود یا از شنوتو.